با اعلام ساعت 11 به وقت تهران در این بخش خبری از رادیو فردا، من امیر پوریا با شما هستم. مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا آغاز شد. گونه جهش یافته کرونا به همسایگی ایران رسید. روسیه و آمریکا در عملیاتی مشترک یک شبکه قاچاق مواد مخدر را متلاشی کردند. رسانه‌های ایرانی روز سه‌شنبه خبر دادند که مرحله انسانی آزمایش واکسن ایرانی کرونا امروز آغاز شد. بر اساس این گزارش، در نخستین مرحله این واکسن به طیبه مخبر، دختر رئیس ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام، تزریق شد.
خوشحالم، ولی نه فقط از این نفر اولم، از اینکه این فرآیند علمی انقدر خوب تو کشورمون پیش رفت.
شرکتی که مسئول ساخت واکسن در ایران است، از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. مرحله انسانی آزمایش واکسن تولیدی ایران در شرایطی آغاز شده که در واکنش به تأخیر در خرید واکسن خارجی، شمار قابل توجهی از کاربران طوفانی توییتری با هشتگ واکسن بخرید به راه انداختند. پس از آن مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند 200 میلیون یورو برای خرید واکسن کرونا اختصاص دادند و قرار است بین 6 تا 8 هفته دیگر واکسن وارد ایران شود. شروع تست انسانی در این حال زمانی آغاز شده که به تازگی محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، گفته بود حتی در صورت رسیدن به دانش ساخت واکسن، ظرفیت تولید انبوه آن در ایران وجود ندارد. گزارش ها حکایت از این دارند که شناسایی و ثبت گونه جهش یافته ویروس کرونا در پاکستان در همسایگی ایران رخ داده است. علاوه بر پاکستان که ویروس جهش یافته را در یک ایالت جنوبی خود یافته، مقام های چند کشور خاورمیانه شامل امارات متحده عربی، اسرائیل، اردن و لبنان نیز از ورود گونه جدید کرونا به کشور خود خبر دادند. در شرایطی که گونه جهش یافته ویروس کووید 19 به سرعت در حال پخش شدن در نواحی مختلف بریتانیا است، یک گونه جهش یافته تازه از این ویروس نیز در آفریقای جنوبی ثبت و شناسایی شده است. در همین حال سازمان بهداشت جهانی WHO میگوید برای تشخیص اثربخشی واکسن‌های موجود کرونا روی گونه‌های جدید، اطلاعات و داده‌های فعلی کافی نیست. اداره امنیت فدرال روسیه روز سه‌شنبه گفت با مشارکت نهادهای انتظامی آمریکا، محموله بزرگی از کوکائین را کشف، ضبط و یک شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر را متلاشی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره امنیت فدرال روسیه در بیانیه بی‌سابقه‌ای درباره همکاری این کشور با اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر آمریکا گفت در این عملیات بیش از 330 کیلو کوکائین به ارزش بیش از 13.5 میلیون دلار را در ناحیه مسکو کشف و ضبط کرده است. مناسبات آمریکا و روسیه در سالهای اخیر به دلیل اختلافات دو کشور بر سر بحران‌های منطقه‌ای مثل سوریه، عدم توافق در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای و اتهامات مربوط به دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تیره شده. اما دو کشور همکاری خود در مبارزه با تروریسم، امنیت بین‌المللی و عرصه‌های دیگر را ادامه می‌دهند. به سراغ یک گزارش میریم درباره موضوعی که به یکی از بحران‌های روز ایران تبدیل شده. در حالی که مسئله کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به قول یک نماینده مجلس تبدیل به پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی شده، سرانجام روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس در این زمینه وارد شور شدند و به وزیر اقتصاد و دارایی هشدار دادند. گزارش شاهین بشیری رو به اتفاق میشنویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 9 دی به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی کارت زرد دادند. دو نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد درباره نحوه واگذاری و مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سوال پرسیده بودند که آقای دژپسند درباره آن توضیح داد، ولی احمد نادری نماینده طرح کننده سوال اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع نشده است. پس از آن سوال از وزیر اقتصاد به رأی گذاشته شد که نمایندگان مجلس 11 اعلام کردند از پاسخهای آقای دژپسند قانع نشدند، و به این ترتیب محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز گفت مجلس به وزیر اقتصاد کارت زرد می‌دهد. احمد نادری همراه با چند نماینده دیگر از وزیر امور اقتصاد و دارایی پرسیده بودند که چرا نمایندگان مانع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان شده اند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در مورد اقدام مجلس مبنی بر کارت زرد دادن به وزیر امور اقتصاد و دارایی و روند قانونی پس از کارت زرد به رادیو فردا چنین میگوید:
اهمیت کارت زرد بیشتر فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی هست و در عمل تأثیر چندانی نداره. درسته که به لحاظ آیین‌نامه مجلس اگر وزیری سه کارت زرد گرفت باید عملاً او استیضاح بشه، اما معمولاً این بخش از آیین‌نامه رعایت نشده و هیچ وزیری به دلیل گرفتن سه کارت زرد استیضاح نشده.
احمد نادری نماینده مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه شرکت نیشکر هفت تپه را یک پاشنه آشیل برای نظام جمهوری اسلامی دانست و مالک آن را ابرمتهم ارضی معرفی کرد که حدود 1.5 میلیارد دلار ارز گرفت که به خارج برود و کالای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند و به داخل کشور وارد کند تا مردم از آن متنعم شوند. او افزود این فرد پول را در این اتاق می‌گیرد و در اتاق بغل آن را تبدیل به ریال می‌کند و بدون اینکه کالایی وارد کشور شود این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و نهایتاً تبدیل به یک منبع برای یک سری کارهای غیرقانونی می شود. آقای نادری تصریح کرد که پرونده این موضوع در دادگاه در حال رسیدگی است و مراجع امنیتی هم این را تصدیق می کنند. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این اظهارات گفت که قوه قضاییه هیچ حکمی درباره تخلف در روند واگذاری هفت تپه نداده است. وی همچنین افزود:
آیا هیئت مستشاری دیوان محاسبات راجب هفت تپه حکمی داده یا نه؟
آقای دژپسند در مورد واگذاری هفت تپه گفت حتی نماینده قوه قضاییه در شرایط فعلی نیز معتقد است این خلع ید باید لغو شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی بار دیگر تاکید کرد آنچه اهمیت دارد این است که تاکنون قوه قضاییه هیچ حکمی صادر نکرده و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم. احسان مهرابی در مورد این بخش از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است:
نمایندگان مجلس تلاش دارن با مطرح کردن موضوع واگذاری شرکت هفت تپه به دولت عملاً فشار بیارن، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی بیانیه هایی که دادن یا اقداماتی که دیوان محاسبات انجام داده بیشتر شعاری و فقط بیانیه بوده و در عمل اقدامی برای اینکه این واگذاری لغو بشه انجام نشده. از سوی دیگه قوه قضاییه با اینکه مواردی از عملکرد آقای پوری حسینی را در واگذاری ها خلاف دونسته، اما هنوز به موضوع شرکت نیشکر هفت تپه ورود نکرده و هنوز موضع قوه قضاییه درباره این واگذاری مشخص نیست.
کارگران نیشکر هفت تپه که به نحوه عملکرد مدیریت این شرکت پس از واگذاری آن اعتراض دارند، بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت شدند. آنها میگویند شرکت نیشکر هفت تپه باید تحت مالکیت دولت قرار گیرد و یا اینکه به کارگران واگذار شود. دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است. نیشکر هفت تپه با 24 هزار هکتار مساحت در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. کارگران در سالهای اخیر بارها در خصوص وضعیت این شرکت دست به اعتراض و اعتصاب زدند. آنها خواستار دریافت دستمزدهای معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیر عامل این شرکت هستند.
گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری درباره مسئله ظاهراً لاینحل کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که به یکی از بحران‌های روز جمهوری اسلامی تبدیل شده. و اما همه ساله صدها هزار پناهجو اکثراً از بنگلادش، پاکستان و افغانستان از مسیر ایران وارد ترکیه میشن تا زندگی تازه‌ای رو در اروپا از سر بگیرن. دولت اردوغان اما با برپایی دیواری بلند در مرز ایران قصد داره جلوی این خیل عظیم پناهجویان رو بگیره. از طرفی گفته میشه با کشیدن این دیوار که کارهای ساختمانیش داره تمام میشه، از این پس باید شاهد افزایش گورهای بی‌نام و نشانی از پناهجویان در شرق ترکیه باشیم. گزارش شهرام میریان رو بشنویم.
ترکیه 560 کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد. دولت رجب طیب اردوغان اما 3 سالی است برای جلوگیری از ورود اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK، رفت آمد قاچاقچیان و مبادله کالاهای غیرقانونی در مرزها و همچنین هجوم پناهجویان دست به کار شده تا دیواری به درازای 114 کیلومتر در مرز ایران بکشد. این دیوار اما در شرق استان آغری تا 81 کیلومتر پیش رفت و ناگهان وزیر کشور ترکیه سلیمان سویلو با انتشار تصاویری از این دیوار پایان این طرح را اعلام کرد. شبکه اول تلویزیون آلمان که به این موضوع پرداخته در گزارشی از این دیوار به عنوان دژ مستحکم یاد کرده که از بتون و فولاد ساخته شده و بر بالای آن سیم‌های خارداری نصب شده که گذر از این دیوار را برای پناهجویان بسیار سخت و ناممکن کرده. سوای این از این دیوار 81 کیلومتری نگهبانان مرزی ترکیه هم که مجهز به اسلحه هستند حفاظت می کنند. به این ترتیب بالا رفتن از این دیوار مرزی با خطر جانی همراست. در گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان همچنین گفته شده در شهر وان ترکیه در ماه جاری دسامبر بار دیگر شماری از پناهجویان در گورستان این شهر به خاک سپرده شدند. بر روی سنگ قبر آنها نه نام و نشانی بلکه تنها یک شماره و تاریخ مرگ پناهجو به چشم می‌خورد. بسیاری از این پناهجویان هنگام گذر از مرز ایران بر اثر سرمای زیر صفر درجه یخ زدند. دولت ترکیه اگرچه این دیوار مرزی را برای دستیابی به چند هدف اعلام کرده، ولی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین هدف اصلی را در جلوگیری از ورود پناهجویانی خلاصه کرده که قصد دارند از بنگلادش، پاکستان، افغانستان و ایران از طریق ترکیه سر از اروپا درآورند.
اردوغان میخواد چراغ سبز به ویژه به اروپا و غرب نشون بده و کشیدن این دیوار به نظر من یک سیگنالیه به کشورهای اروپایی که من میتونم جلوی سیل پناهندگان رو بگیرم. ما بارها گفتیم که اردوغان از پناهندگان به عنوان ابزار قدرت و ابزار فشار استفاده میکنه و به نظر من این بار میخواد در باغ سبز رو نشون بده. از این طریق دولت اردوغان سعی میکنه چند هزار پناهجویی که اکثرا افغانستانی، پاکستانی، بنگلادشی و ایرانی حتی ورود اینها رو به ترکیه و بعد اروپا بگیره. این دژ مثل همه سختگیری ها و نظامی کردن مرزها به احتمال برای افراد ضعیف، خانواده ها، بچه دارن ورود به ترکیه رو مشکل و جانفرساتر میکنه. جوان ها به یک نحوی شاید بتونن راههایی پیدا بکنن، ولی به احتمال زیاد این کار دولت اردوغان تعداد گورهای بینامی رو که در شهر وان بنا شده و فقط بدون اسم یک سری تاریخ دفن آدم ها اونجا هست رو اضافه خواهد کرد. کشیدن این دژ مرا یاد 40 سال پیش و فرار هزاران ایرانی رو از اون مرزها به یاد میاره. در کتاب گریز ناگزیر به بسیار در این خاطرها اشاره شده. خلاصه کلام با نظامی کردن و با ریاست ها ورود به ترکیه به وسیله هزاران پناهجو سخت‌تر و بسیاری جان خودش رو از دست میدن، ولی جلوی فرار از دیکتاتوری و نابسامانی اجتماعی رو با این دژها به نظر من در دراز مدت نمیشه گرفت.
ترکیه 2 سال پیش هم عملیات ساختمانی دیواری 760 کیلومتری در مرز سوریه را به پایان برد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این آخرین بخش خبری شبانه روز سه‌شنبه 9 دی از رادیو فردا بود. تا خبرهای بعدی با ما باشید.